بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه فرق میان تعارض و تزاحم روشن شد و همچنین اقسام تزاحم رو ذکر کردیم، حالا از باب این که یک مسئله کاربردی رو هم مورد بحث قرار بدیم، این مسئله 20 از کتاب الصلات عروه، بحث قیام، این رو عنوان میکنیم. البته اینجا چند تا مسئله است که ارتباط به این بحث تزاحم تا یه اندازه‌ای داره، ولو روی بعضی از انظار و اقوال. مسئله 20، 21، 22 و مسئله 24 یا 26. در مسئله 20 مرحوم سید می‌فرماید اذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع، اگر شخص یا قادر است بر قیام در رکعت اولا یا قیام در رکعت ثانیه، مثلا ما را در نماز صبح ما تصویر کنیم، آیا این که قدرت داره یا بر قیام در رکعت اولا و در نتیجه رکعت دوم رو جالسن بخوانه، یا رکعت اولا رو جالسن بخوانه رکعت دوم رو قائمن بخوانه، اینجا از نظر فقهی و از نظر قواعد اصولی باید چیکار کرد؟ آیا اینجا ما میتونیم بگیم که مسئله از باب تزاحم و در نتیجه چون اینها متساوی هستند بین قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه از نظر ملاک فرقی وجود نداره، در نتیجه رو قاعده تزاحم در متساویه مسئله تخییر مطرح باشه، بگیم خب حالا این یا باید قیام رو در رکعت اولا رعایت کنه یا در رکعت ثانیه، قدرت بر هر دو نداره و این دوتا چون مساوی هن پس مخیر بین هماست، یعنی ملاکشون فرق نمی کنه، این ملاک از جهت ملاک فرق نمی کنه. حالا عرض میکنم، یا اینکه برخی آمدن گفتن یکی از مرجحات باب تزاحم سبق الوجوده، یعنی اگر عهد و تکلیفین زمان امتصالش مقدمه بر دیگری بود، همین سبق در وجود از حیث امتصال خودش یکی از مرجحات باب تزاحمه. و بیاییم بگیم که روی این مبنا، اگر کسی این مبنا رو قبول کرد که سبق الوجود از مرجحات باب تزاحمه، بیاییم بگیم که این قدرتش رو اولاً باید صرف در قیام در رکعت اولا بکنه، بعد در رکعت ثانیه می شود عاجز و خب اون موقع دیگه نماز رو جالسن بخوانه. بالاخره آیا اینجا چی باید بگیم ما؟ آیا اساسا در اینجا مسئله از باب تزاحمه یا اینکه مسئله از باب دوران بین تعیین و تخییره؟ یعنی ما نمیدانیم آیا قیام در رکعت اولا برای ما متعینه یا مخیریم بین قیام در رکعت اولا و در رکعت ثانیه. بیاییم مسئله رو ببریم از حیث اصولی، بگیم این از مصادیق باب دوران بین تعیین و تخییر. و در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تعیین بشیم، یعنی بگیم نمیدونیم اینجا قیام در رکعت اولا برای ما متعینه یا ما مخیریم بین قیام در رکعت اولا و قیام در رکعت ثانیه، و مبنای ما این باشد که در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تعیین باشیم. در نتیجه روی این مبنای اصولی باز باید این شخص در رکعت اولا قائما نماز بخوانه، اما در رکعت ثانیه دیگه عاجز میشه از قیام، جالسا نماز بخوانه. پس تا اینجا دو احتمال ما داریم. یک احتمال این که این مورد از موارد تزاحمه، لیکن در تزاحم یا از حیث ملاک بگیم مساوی هست فیتخیر، یا بیاییم بگیم سبق الوجود از مرجحات، کمان که ما انشاءالله در بحث مرجحات باب تزاحم خواهیم گفت که آیا این از مرجحات هست یا نیست. از این جهت ما بیاییم قیام را در رکعت اولا متعین بکنیم، یا از راه دوران بین تعیین و تخییر قیام در رکعت اولا را متعین کنیم. چی می‌فرمایید؟ عقل چوک می‌کنه. خب حالا اجازه بدید الان باز من عرض بکنم یه خورده عرض می شود. حالا فعلا این احتمالات اصولی مسئله رو بیان بکنیم. ما یک احتمال سوم وجود داره از حیث اصولی، و اون این است که از راه اصالت البراءه عقلی یا اصالت البراءه شرعی وارد بشیم. یعنی بگیم برای ما قیام واجبه به عنوان یک تکلیف ضمنی، به عنوان یک وجوب ضمنی. به عبارت اخرى اینجا ما علم اجمالی داریم، یا قیام در رکعت اولا واجبه یا در رکعت ثانیه، این مسلمه. اما نسبت به خصوصیت یعنی کون القیام فی رکعت الاولا، این خصوصیت داره، یا کون القیام فی رکعت ثانیه، بگیم این خصوصیت داره. اینجا بیم اصالت البراءه رو جاری کنیم، بگیم اصل براءت عن الخصوصیت. یعنی وقتی به عقل مراجعه میکنیم یا به نقل مراجعه میکنیم، میگن در امتثال این خصوصیت که قیام در رکعت اولا باشه یا قیام در رکعت ثانیه، از هر دو خصوصیت اصالت البراءه جاری میشه. وقتی اصالت البراءه جاری شد نتیجه تخییره، یعنی شما قیام را یا در رکعت اولا بیارید یا در رکعت ثانیه بیارید. پس ببینید اینم احتمال سوم در مسئله. این مسئله رو ما وقتی از دید اصولی بیاییم مطرح بکنیم، تا اینجا سه احتمال شد، یک احتمال تضاهم، یک احتمال دوران بین تعیین و تخییر، یک احتمال اصالت البراءه. براءت در اطراف علم اجمالی از اصل اونی که متعلق علم اجمالی جاری نمیشه، اما از خصوصیات جاری میشه. بله، ولی که یقین داریم اگر او رو انجام بدیم دیگه امتثال محقق شده. مثل اینکه شما در باب اعلمیت اونجا معاون میگن که حالا ما از ادله لفظی و از اطلاقات اونجا استفاده کردیم که اعلمیت معتبر نیست، ولی با قطع نظر از اطلاقات ادله تقلید از حیث اصولی میگیم خب یا ما مخیریم بین تقلید از اعلم و غیر اعلم، یا تعین داره تقلید اعلم. اونجا مبنای مشهور این است که در دوران بین تعیین و تخییر قابل به تعیینه. اینجا هم اینطور میشه. خوب اینجا رو دقت کنید تا بحث رو بتونیم به یک صورت منظم ارائه کنیم. داریم میخواییم به عنوان نگاه اصولی، یعنی با قطع نظر از روایات، اگر ما کاری به نصوصی که در ما نحن فیه داریم نداشته باشیم، با قطع نظر از روایات از حیث اصولی ببینیم که چه احتمالاتی داده میشه. چی فرمودید؟ نه، خیلی خوب. نتیجه احتمال دوم تعین در رکعت اولاست، اما نتیجه احتمال سوم تخییره. نه دیگه، کار بناش نداریم. ما اصلا کاری به این نداریم که مورد تضاهمه یا نه. میگیم آقا علم اجمالی داریم به اینکه یه قیامی واجبه، اما آیا این قیام شارع که الان بر ما واجب کرده خصوصیتی برای رکعت اولا هست یا نیست؟ از براءت عن الخصوصیت. خب دوران تعیین تأخیر ربطی نداره. میگم آقا اصلا هیچ نه خصوصیت در دوران به تعیین تأخیر، اون تعیین خصوصیت پیدا میکنه. دو تا مبناست، دو تا بابه. بفرمایید. خب هم رو خواهد کنم ازده بیدیم. بله، بله، ازده بفرمایید. احتمال چهارم این است که برای مکلف یجب القیام فی رکعت الاولا و یجب القیام فی رکعت ثانیه. عرض میکنم که ما بیاییم بگیم بین ما دل علی لزوم القیام فی رکعت الاولا، که این اطلاقش میگه ولو این که شما قدرت بر قیام در رکعت ثانیه نداشته باشید، باید در رکعت اولا قائما نماز بخونید. و بین اعتبار قیام در رکعت ثانیه که اونم میگه ولو در رکعت اولا قائما نخونده باشید، اما باید در رکعت ثانیه قائما بخونید. این دوتا دلیل، دلیل لزوم قیام در رکعت اولا با دلیل لزوم قیام در رکعت ثانیه، اطلاق این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. و چون مرجعی اینجا وجود نداره، بنابراین که عرض میشود که اصل اولی در تعارض و تخییر قرار بدیم، ما میگیم قائل به تخییر میشیم. میگیم خب حالا مخیری بین رکعت اولا و رکعت ثانیه. اینم احتمال چهارو. احتمال حالا عرض میکنم، من الان یعنی محتملات رو عرض کنم تا ببینم کدوم متعینه. تصورش اطلاق این دو تا دلیله، این دو تا دلیل اطلاقش چرا نفی میکنه؟ میگه که حتی اگر شما در رکعت اولا قائما نبودید باید در رکعت ثانیه باشید. دلیل اولی هم میگه اگر در رکعت ثانیه هم قائما نیستید باید در رکعت اولا قائما بایستید. اون وقت در جایی که مولا میداند، مولا اونجایی که میدونه این یک قدرت بیشتر نداره، این سرایت به مقام جعلم میکنه، شبیه همون اشکالی که مرحوم آیسد و مرحوم ناینی کرد. اگر در یه جا مولا میدونه این مکلف یه قدرت نداره، خب دو تا تکلیف مطلق بیاره بین اطلاقینش تعارض بشه، این سرایت به مقام جعل میکنه. خیلی خوب، حالا این رو در همون بحث ما گفتیم، این اشکال بود. این تنافی دائمی نیست الان، نه احتمال اینجا دائمی نیست اصلا، نه گاهی اوقات اتفاق میفته، گاهی اوقات برای یک نفرم، گاهی اوقات شاید در عمرش مثلا خیلی کم اتفاق میفته. اون دائمی رو که عرض کردیم مثلا وجه درستی نداره، اون بیان مرحوم ناینی. حالا اجازه بدید من عرض بکنم نتیجه رو، من محتملات و اصولیش رو عرض بکنم. عرض بکنم که یک تانجا چند احتمال شد؟ چهار احتمال شد. یک احتمال پنجم این است که ما اینجا رو ببریم تو قاعده میسور و رو قاعده میسور بگیم که المیسور لا یترک بالمعسور. یک معناش همینه که اون چه که الان برای ما میسوره، این به سبب اون چه که بعدن معسور میشه نباید ترک بشه. الان چی برای شما میسوره؟ قیام. حالا ولو بعدن قیام بعدن معسور میشه، اما شما الان قیام رو بیارید. عرض کردم حالا المیسور لا یترک بالمعسور، یه وقتی هست که میگیم که خب حالا در این نماز ما قیام رو نمیتونیم داشته باشیم اما بقیت الاجزا میسوره، این خب بقیت الاجزا رو بیار. این یه مصداق قاعده میسور. یه مصداق قاعده میسور این است که القیام الذی یکون میسورا فی الرکعت الاولا لا یترک بالقیام الذی یکون معسورا فی الرکعت الثانیه، این نباید ترک بشه. خب مجموعاً از حیث اصولی این پنج احتمال اینجا میاد به میدان. تضاهم، دوران بین تعیین و تخییر، اصالت البراءه، تعارض، قاعده میسور. حالا ببینید ما ببینیم کدام یکی از اینها درسته. این رو حالا اجمالا میخواییم متعرضش بشیم. آیا اینجا از همین آخر شروع بکنیم؟ عدم وجود چرا؟ ما یقین داریم به وجود قیام. خب همیشه براعت میشم. چرا؟ یکی از ادله براعت هم استصحاب هست، میدونم، ولی بالاخره نتیجهش یکی میشه. استذهاب عدم خصوصیت در رکعت اولا و اما هست براحت عن خصوصیت و همون برمیگرده. عقل، اولا عقل همون از اصالت البراهه میشه که عرض کردم، ثانیه هم قاعده میشه که دلیلش عقله. خب حالا اونم من جدا عرض کنم، بذارید من پنج احتمال رو ببینیم چی از آب در میان. عرض میکنم که قاعده میسور رو مرحوم آقای حکیم اینطور اشکال میکنه در مستمسک، میفرماید طبق قاعده میسور نتیجه باید تخییر باشه، برای اینکه میسور این آدم اما القیام فی الرکعت الاولاست و اما القیام فی الرکعت الثانیه، یا در رکعت اولا بیسته بقیه نماز نشسته بخوانه یا بالعکس میسور یکی از این دوتاست. بله حالا عرض میکنم مرحوم آقای حکیم این اشکال رو که کردن روی اون برداشت معروفه از قاعده میسور کردن، رو برداشت معروف اینه، میگیم که آقا اگر یک جزئی یا اجزایی در یک مرکبی میسور شد به سبب اینکه بقیت الاجزا معسور شده ترک نمیشه، معروف هم همینه دیگه. ولی ما در بیان قاعده میسور گفتیم که یک بیان دیگرش هم اینه، اگر یک جزئی میسور ما شد به سبب اینکه همین جزء در قسمت دیگر معسور میشه لا یترک. جوابش فقط همین است که خب بیاییم بگیم آقا این بیان درست نیستن برای قاعده میسور، یعنی بیاییم بگیم آقا این بیانی که شما برای قاعده میسور میکنید و با این بیان میخواید بگید رکعت اولا تعین پیدا میکنه، نه اصلا قاعده میسور همیشه یک جزء نسبت به جزء دیگره، یک شرط نسبت به شرط دیگره. میگیم خب حالا اگر کسی در نماز از ده جزئی که داره پنج جزئشو قدرت نداره، قاعده میسور میگه پنج جزء دیگر رو بیاره، اما قاعده میسور نمیگه که اگر این جزء الان میسوره و بعد معسور چنانچه بخواد عکس بشه با قاعده میسور مخالفه. قاعده میسور ربطی به ما نحنفی نداره و در نتیجه اصلا باید بیمیم ما قاعده میسور اجنبیتون اما نحنفی. قاعده میسور در جاییست که ما یک جزئی رو نسبت به جزء دیگر، یک شرطی رو نسبت به شرایط دیگر حساب میکنیم، اما اینجا یک جزئه، یک قیام یا یک شرط، مثلا تعبیر درستش هم همینه، این قیام یا باید در رکعت اولا رعایت کنه یا رکعت ثانیه، چه ربطی به قاعده میسور داره؟ قاعده میسور این است که بگیم خب آقا اگر در یکیش رعایت نشد بقیه نماز رو باید بیاره یا نباید بیاره؟ مسلم باید بیاره. لذا قاعده میسور به طور کلی باید کنار بره. میایم سراغ ولذا میشه آخه جاری آقای حکیم میگه تخییره، نه دیگه میگه تخییره دیگه، میسور من اما قیام در رکعت اولا است و جلوس در رکعت دوم یا بالعکس. لذا ایشون آقای حکیم میگه از راه قاعده میسور ما غالب تخییر باید بشیم، ولی عرض ما اینه که اصلا قاعده میسور ارتباطی به مانند و فی نداره و اجنبیتون هم مانند و فی. اون تفسیر غلطه. گفتیم ما او رو گفتیم بنابراین برداشت، ولی همچی تفسیر درست نیست. ما بحث قاعده میسور هم کردیم، احدی از بزرگان برای قاعده میسور چنین تفسیری نکرده. میدونم این به دلیل قاعده میسور تعین پیدا میکنه. قاعده میسور میگه اگر یک جزئی معصور شد، علت ترک جزء دیگری که میسوره نمیشه. ولی اینجا اینطور نیست. اینجا ما یه شرط داریم به نام قیام، یا در رکعت اولا قادر یا در رکعت ثانیه. ما نمیخوایم بگیم اجزای دیگه معصوره تا بیاد این رو میسور بکنه. خب نه، باز یک شرطه، اون شرط قیامه. هم باید در رکعت اولا باشم، در رکعت ثانیه، هم در رکعت اولا هم در رکعت ثانیه. اصلا شامل اینجا نمیشه قاعده میسور. یعنی اصلا موردش حالا یا انصرافن یا با قرائن دیگه، المیسور یعنی الاجزاء التي تكون میسورتن لا تسقط بالجزء الذي يكون معسورا، یعنی اجزایی نسبت جزء دیگره. یعنی اگر یک مرکبی یه جزءش معصور شد، این معصور بودن یک جزء وجوب میسور رو ثابت نمی کنه. اما حالا میگم آقا یه شرطه قیام، اینو یا تو رکعت اولا باید بیاری رکعت ثانیه. قاعده میسور که نه تأخیر رو دلالت داره، نه تعین در رکعت اولا رو دلالت داره، هیچ کدوم دلالت نداره. اصلا قاعده میسور عرض کردم این نمیاد دیگه که آقا شما اگر میسور قیام در رکعت اولا اون رو بیار، اگر عرض میشود که احد و هماس مخیری، برای اینکه این میسور به لحاظ اون اجزاء معصور باید ملاحظه بشه. اینجا خود این شرط برای من میسوره، یا در رکعت اولا یا در رکعت ثانی، هر کدومشون بیارم میسوره. یعنی شما چه رکعت اولا بیارید چه رکعت ثانی بیارید، برای شما مقدور و میسور هست، اما این موضوع قاعده میسور نیست. موضوع قاعده میسور است که اون اجزایی که میسوره به سبب اجزاء معصور وجوبش از بین نمیره. آخه اون جزء دیگه نیست، همینه. یک شرط دیگری نیست، همینه. که حالا عرض میکنم یکی از خلطهایی که اینجا واقع شده این است که اینو دو تا بعضی ها میخوان حساب بکنن. چیا؟ نه، یک شرطه یجب القیام فی الصلاة. عرض میکنم که شرطش این است که هم رکعت اولا هم رکعت ثانیه قائمن باشه. یک دلیله. اینجا ما دو تا دلیل اصلا نداریم. حالا در تعارض هم بخوام همینجا اونجا همین مسئله رو مطرح بکنم. پس ببینید چی میفرمایید؟ یعنی اجزاء مختلفه باید باشه، شرایط مختلفه باید باشه. اینی که ما بیاییم به این که آقا الان مثلا قیام رو نسبت به فرض کنید قرائت باید حساب کرد، قیام رو نسبت به استقبال قبله باید حساب کرد. این آقا قرائت میسوره، قیام معصور، یا برعکس، اینا درسته. اما قیام اما ان یکون میسورم حالا یا مطلقا یا فی بعض الاجزا او معصورا. اینی که ما بیان بگیم به سبب قیامی که در رکعت دوم معصوره، همون بیانی که اول ما اول اینکه قاعده میسور خواستیم اینجا جاری کنیم با همین بیان ذکر کردیم و غیر از اینم چاره ای نیست. بگیم آقا با قیامی که در رکعت دوم معسوره، قیامی که در رکعت اولا میسوره ثابت نمیشه. خب این شعیل مبتنی بر این است که ما قاعده میسور رو در یک شرط واحد، در یک جزء واحد، منتها نسبت به دو زمان جاری کنیم، در حالی که جریان نداره. قاعده میسور در یک مرکبی است که اگر بعضی از اجزا، اصلا در اینکه قاعده میسور در شرایط جریان پیدا کنه یا نه آقایون اختلاف دارن، اما نسبت به اجزا میگن این جزء اگر معسور شد موجب سقوط وجوب بقیت الاجزا نمیشه. یعنی شون عهد و هماش بر ما مقدوره، عهد و هماش مقدوره، یعنی قدر جامعش مقدور، قدر جامعش مقدوره. این هم یه بیان دیگه میشه. پس ببینید آقایون، حالا باز اگر هنوز تو ذهنتون سوال هست بفرمایید، مرحوم آقای حکیم وقتی این فرع عروه رو مطرح میکنه میفرماد در مسئله 20 عروه میفرماد المرجع قاعده المیسور، یعنی دلیل اون چی که مرحوم سید فرموده تو سید در متن عروه میگه اذا قدر علی القیام فی بعض رکعات دون الجمیع وجب ان یقوم، در رکعت اولا بیسته الا ان یتجدد العجز، بعد در رکعت دوم که عجز حاصل شد وقت نماز نشسته بخونه. یا و کذا اذا تمکن من القیام فی بعض رکعت، یک کسی میگه آقا تا اثناء سوره حمد میتونم ایستاده نماز بخونم، یا تا اونجا نشسته بخونم بقیه رو ایستاده بخونم. و کذا اذا تمکن من فی بعض رکعه لا فی تماما، عرض میکنم که بعد یک استدراکی هم مرحوم سید داره، اون استدراک هم عنوان کنیم که شما روش فکر کنید که لو نعم لو علم من حاله، اگر این شخص بداند که حالش طوریست که لو اقام اول از صلات لم یدرک من از صلات قائما الا رکعتا او بعضها و اذا جلس اولا یقدر على رکعتین قائما او ازید، فرضی که میکنه اینه، یا در نماز سه رکعتی رکعت اولا رو ایستاده بخونه دو رکعت نشسته، یا رکعت اولا رو نشسته بخواند رکعت دوم و سوم رو ایستاده. اینجا سید میگه لا یبعد وجوب و تقدیم الجلوس، میگه بعید نیست که بگیم که باید جلوس رو مقدم کنه، رکعت اولا رو بشینه رکعت دوم و سوم رو ایستاده بخونه، لیکن لا یترک الاحتیاط به تکرار الصلاه. خلا مرحوم آقای حکیم میگه المرجع و قاعده المیسور، بعد میفرماید و ظاهر ان المیسور یحصل بالقیام ثم الجلوس او بالجلوس اولا ثم القیام، میسور به هر دوشه، یا اول رو بنشینه دوم بنشینه، یا اول رو بنشینه دوم رو بنشینه. ولا ترجیح احد الفردین علی الاخر به نظر الی نفس میسور ولکن الظاهر من الاغلا ترجیح الاول علی الثانی، ایشون میگه اغلا در چنین مواردی اولی رو ترجیح میدن بر دومی، یعنی اینکه اول بیسته بعد بنشینه. بله حالا از بابی که عقل و اغلا حاکم به امتصالن، چرا؟ که در امتصال مثلا بگیم عقل یا اغلا میگن اولی ترجیح داره. حالا ببینید، حالا به حکم عقل و اغلا میرسیم. من میخوام این رو عرض کنم آقایون، این که آقای حکیم میگن المرجع و قاعدت المیسور حرف درستی نیست. حالا ما بعدا ذکر خواهیم کرد اولا 5 احتمال از حیث اصولی داریم اینجا، ثانیا روایات اینجا وجود داره که باید یه اشاره ای بکنیم. حالا ما از حیث قاعده میسور، اگر قاعده میسور رو اینطور بتونیم بیان کنیم، بگیم آقا هر چیزی که میسوره به سبب این که جزء دیگر یا خود او بعداً معصور بشود لا یترک. مثلا حالا کسی بیاد بگه قاعده میسور اطلاق داره، المیسور لا یترک بالمعصور، سوا اون که اون معصور جزء دیگر و شرط دیگر باشه یا سوا اون که اون معصور خود همین جزء در قسمت دیگری از نماز باشه. اگر اینطور ما بیاییم بیان کنیم قاعده میسور رو، اون وقت کلام آقای حکیم درست میشه. اینجا قاعده میسور جریان پیدا میکنه، منتها نتیجهش تخییره، نه نتیجهش این که تعین قیام باشه. اما اشکال ما این است که اساسا قاعده میسور چنین اطلاقی نداره. اصلا قاعده میسور میگه در یه مرکبی اگر بعضی از اجزا متعذر شد، تعذر بعضی از اجزا موجب سقوط وجوب اجزای دیگر نمیشه. کاری به یک شرط در دو قسمت، یک جزء در دو قسمت نداره. حالا با تأمل کنید تا فردا انشاءالله.